السلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتك علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه و ارزکتها و تمتعه فیها طویل. انشاءالله از یاران و یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم، صلواتی سرداری مرحمت کنیم. انشاءالله خدای سبحان از برکات هر روز ما رو بهرمند کنه و ما رو قدردان ایامش قرار بده. صلوات دوم رو بلندتر مرحمت کنه.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
حقیقت ایام رو به ما بچشاند و حقیقت ایام رو ببینیم که مرتبط با کیست و انشاءالله در این ایام دست توسلمون به حضرات معصومین روز به روز روز به روز انشاءالله این دست توسل ما انشاءالله عمیق‌تر باشد، صلوات سوم رو بلندتر مرحمت کنیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
خب بحث در رابطه با امام زمان و قرآن کریم بحث بسیار پردامنی است. از جمله که از دامنه هاش این است که روایاتی که در رابطه با آیاتی که در رابطه با امام زمان آمده و شاید آیات زیادی است کتاب ها تألیف شده. ما دیگه این بحث ها رو واگذار میکنیم به خود دوستان، انشاءالله این بحث رو پی میگیرند و ادامه شد تا یه ذره شما جلو میایین، بقیه شو انشاءالله خود دوستان جلو میرن. در رابطه با همین آیات قرآنی که در رابطه با امام زمانه، بله کتاب تألیف شده، چند کتاب هستش که آیات که در رابطه با ظهور هست، آیات و ظهور چند کتاب تألیف شده که اومدن روایاتی که ذیل آیات اومده این آیات رو مرتبط با ظهور معنا کرده اومدن کتاب شده و توضیح دادن به روایاتم اومده. گاهی بیش از 100 خورده آیه رو مرتبط کردن تو بعضی از روایات با تو بعضی از کتاب ها با توجه به روایاتی که اومده. ما این بحثو میذاریم به عهده خود دوستان. بحثی که امروز در محضرش هستیم از یک روایت انشالله آغاز میکنیم، بعد این روایت رو انشالله نتایج بیشترش رو در محضرش باشه. در این روایت شریفی که در کتاب شریف کمال الدین آمده، در جلد دوم کمال الدین صفحه 382، جلد دوم صفحه 382 کتاب اصلا آیات الظهور، اصلا عنوان آیات الظهور دو سه تا کتابم هست، یک کتابم نیست. الان تو ذهنم نیست ولی کتابا رو دیدم، یادم نیست مؤلفشون، شاید بعضی دوستان بدونه. در رابطه با روایت نهمی که در این به اصطلاح باب 37م جلد دوم آمده، روایاتی است که از امام هادی علیه السلام در مورد امام زمان رسیده، چون کمال الدین بر اساس این است که یه سری دستبندی‌هاش بر یه سری دستبندیش بر این اساس است که روایت به ترتیب آمدن از ائمه. این روایت از امام هادی علیه السلام است. روایت هم در بحث ما خیلی اثر داره، هم کاربردیه ان شاء الله، سلام علیکم ان شاء الله، هم از کاربردش خوب استفاده بکنیم. می‌فرماید که ان صقر ابن ابی دلف قال لما حملت متوکل سیدنا ابوالحسن علیه السلام، وقتی که متوکل عباسی امام هادی علیه السلام رو در حقیقت مجبور کرد به این که به زندان برد و اون رو در زندان نگه داشت، حمل المتوکل سیدنا ابوالحسن علیه السلام امام هادی علیه السلام جهتو لأسأل عن خبره، این صقر میگه من رفتم که دوربر زندان ببینم بالاخره میشه خبری گرفت، میشه در حقیقت از حضرت اطلاعی پیدا کرد یا نه. جئتُ لأسأل عن خبره قال فنظر إلي حاجب المتوکل، اون کسی که حاجب یعنی اون کسی که دیگه نزدیک متوکله و دیگه مثلا اون ملاقات ها رو جور میکند و ارتباط نزدیک دارد، و نظر إلي حاجب المتوکل یا حال حاجب عام باشد افراد مختلفی رو که از طرف متوکل اون معمولا حاجب رو نزدیک، فامر ان ادخل الیه، منو خواست میشناخت، فادخلت الیه، منم خلاصه وارد شدم، داخل کردن من رو به سوی اون. فقال یا صقر ما شأنک، چیکار میکنی اینجا، چی میخوای، بر چی اومدی؟ فقلت خیر. خلاصه چون خجالت هم نمی کردن برای چی اومدم، این گفتن این که برای چیم اومدم خودش اونجا جرم بوده که شیعیان حضرات معصومین الان نگاه نکنید ما با این دقیقت راحتی، این راحتی نتیجه تحمل خیلی خونها و مشقتها و دلسوزیها و شکنجه ها بوده. میگه خلاصه گفتم خیر ایها الاستاذ، معلوم میشه که مثلا اونم یه آدم مثلا بالاخره عالمی بوده. فقال اقعد، نشستم. فقال قال السقف اخذنی ما تقدم و ما تأخر، هی ذهنم میرفت پیش گذشته ها که این الان لابد میپرسه که تو مثلا قبلا این چیزا رو داشتی الان داری یا نداری، نسبت به شیعه بودن من ما تأخر جزای این چی میشه. حالا همینجور تو سیر این بودم که دیگه کارم ساخته است با سابقه هایی که من داره ما تقدم و ما تأخر، اونایی که میدونه ما تأخرم جزایی که الان این بالاخره الان جزو دستگاه حاکمیت عباسیاس و اینها. و قول تو اخطأت فی المجی، کاش که نیامده بودم و بالاخره کار خوبی نکردم که اومدم. فوهن ناس انهو، مردم رو خودش دور کرد و کم کم کاراش انجام دورشون کرد. ثم قال ما شأنو که فی مجد، چی میخوای بر چی اومدی؟ قلت لخبر ما اومدم یه خبری بگیرم. قال لعلکه، حالا هیچم نگه از چی خبر بگیرم، اومدم یه خبری بگیرم. قال لعلکه، یا مثلا مثل ما میگن که مثلا چه خبر، خلاصه گاهی لخبر ما یه خبری. قال لعلکه جئت تسأل عن خبر مولاک، لابد اومدی از مولاک بپرسی که چه خبر داری. فقلت له و من مولایم، مولای من نگه کیه؟ مولای امیر المومنین، این حاکم متوکل مولای منه، من که مولای دیگه غیر از این ندارم. فقال اسکت، مولاکه هو الحق، اون مولای تو حق، لا تحتشمنی یا لا تتحشمنی، این هر دو نسخه آمد، نه ترس از من. خلاصه خیلی مسئله اینجا بالاخره، فقلت فإني على مذهبك، منم خلاصه دین تو رو دارم. فقلت الحمدلله، یه خورده یه نفسی مثل که کشید که فقال اتحب ان ترا، میخوای ببینیش؟ قلت نعم. قال اجلس حتى يخرج صاحب البريد، این صاحب چیزی که آمده چیزی آورده و ببره، این بذار بره. قلت وجلست و لما خرج قال لغلام الله خذ بيد الساقر فادخله على الى الهجره التي فيها العلوي المحبوس، میگه امام دیگه چون اون علوی محبوسه اینو ببر اونجا و خل بینه و بینه، نمیخوادم وایسی، اینو بذار اونجا برگرد بیا. قال فادخلنا الهجره و اوما الى بيت فدخلت فاذا هو عليه السلام جالس على صدر حصير. من اینا منظورم نیست، اینا مقدمه است، اون تا چون بالاخره یه تشریح از وضعیت اون دوره بوده، این وضعیتش هم خودش زیباست که بدونیم اینا تاریخی هم هست در این یه روایت میخواد نقل بشه، تاریخچه روایت که نقل شده برای ما نشون میده که یه روایت با چقدر سختی رسیده، این تازه مبدأش بوده، بعد نقل این روایت توسط راویان بعدی هر کدوم چجوری حفظ کردن، ببین با چه دلهره‌ای میره، با چه وضعیتی میره، میاد یه روایت برای ما نقل میکنن، اون وقت ما با چقدر قدر بدونیم با این عقبه عظمتی که در این روایت عمدن این مقدمه‌اش رو میخونن و الا این مقدمه ربطی به کار حرف ما نداره. الان بعد میفرماید که اونجا که فدخلت فاذا هو علیه السلام جالس علی صدر حصیر و به احضاه قبر محفور، کنار حضرت هم یه قبری حفر شده بود که معلوم بود که دیگه اینا برای حضرت این رو قرار دادن و نتیجه کار حضرت همینجاست، همینجا از اینجا بیرون آورده نمیشه. یعنی اینجور نامردی بودن که همونجا این قبر رو خلاصه کنار حضرت تو زندان در آماده کرده بودن. بعد دارد که ثم قال لي ثم امرني فسلمت فرد علي السلام، سلام کردم به حضرت، ایشون جواب سلام، ثم امرني بالجلوس فجلست، ثم قال لي يا سق ما اتابك، چی شده، حالت چطوره، بر چی اومدی، ما اتابك، چی تو رو آورده اینجا. قلت يا سيدي جئت اتعرف خبرك، اومدم یه خبری از شما بگیرم که تا اینجا کشیده شده. قال ثم نظرت الى القبر فبكيت، نگاه به قبر کردم و گریم گرفت. فنظر الیه و قال یا سق لا علیک لن یسلو الینا بسو، نمیخواد حالا حالت خراب نکن و بالاخره وضعیتو به هم نقل. فقلت الحمدلله، ثم خودت چطوری، یعنی حالت چطوره، خبر سوئی نداره. فقلت الحمدلله، ثم قلت یا سیدی حدیث، حالا که فرصت مغتنم شمرده با این همه دلهره رفت اونجا حواسش هم هست، که یه سوالی بکند غنیمت بداند وقت را. حالا ببینید تو این فرصت که آدم یه سوال میتونه بکنه با چقدر همه سوالایی که تو ذهن هست که ارتباط با امام نیست یه جا پیش میاد، چقدر باید حواسش رو جمع بکنه یه سوالی رو بخواد انجام بده. میگه قلت یا سیدی حدیثون یروا عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم
اللهم صل علی محمد و محمد
که لا اعرف معناه، من معنای رو نفهمیدم نمیدانم. قال فما هو و اون چیه اون حدیث؟ قلت قوله صلی الله علیه و آله و سلم لا تعاد الایام فتعادیکم، با روزگار و روزها با روزها دشمنی نکنید که اگر با روزها دشمنی کردید روزها هم با شما دشمنی میکنن. لا تعاد الایام فتعادیکم که اونها با شما دشمنی میکنن با روزها. ما معناه این معنای حدیث چیه؟ فقال نعم الایام نحن، روزها مایی. خیلی حرف عمیقیه، حالا انشالله باز نکات رو بعد عرض میکنیم ولی حالا این روایت رو بخونیم. نعم الایام نحن بنا قامت السماوات والارض فالسبت اسم رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم والاحد امیر المؤمنین علیه السلام والاثنین الحسن والحسین و الثلاثاء علی ابن الحسین و محمد ابن علی الباقر و جعفر ابن محمد الصادق و الاربعاء موسی ابن، امروز شنبه بود دیگه، امروز متعلق به کی هستش؟ روز امام سجاد علیه السلام، امام باقر علیه السلام و امام صادق علیه السلام سه شنبه، و چهارشنبه الاربعاء موسی ابن جعفر و علی ابن موسی و محمد ابن علی و انا و الخمیس. حالا جالبم هستش که شنبه که خب اسم رسول خداست، یک شنبه، یک شنبه از امیر المؤمنین هست، اسم نه دو شنبه از امام حسن و امام حسین علیه السلام، سه شنبه، سه شنبه است، سه تا از ائمه هستن، این خودش هم یه کد برای یاد موندن که اگه آدم بخواد تو ذهنش بمونه. چهار شنبه، چهار شنبه است، چهار تا امام علیه السلام پشت سرش هستش که میفرماید والاربعاء موسی بن جعفر و علی ابن موسی و محمد ابن علی و انا تا امام هادی علیه السلام. منتظر که پنج شنبه و جمعه اینجوری نیست، ول خمیس ابن الحسن، پنج شنبه امام حسن عسکری علیه السلام و جمعه امام زمان علیه السلام، ابن و ابنی که امام زمان هستن و الیه تجتمع اصابت الحق، به سوی این در حقیقت فرزندم، فرزند فرزندم، الیه تجتمع اصابت الحق و هو الذی یملأها قسطا و عدلا کما ملأت جورا و ظلما فهذا معنى الایام. سلام علیکم ولا تعادوهم فی الدنیا فیعادوکم فی الاخره ثم قال علیه السلام، با اینها در دنیا دشمنی نکنید که در آخرت با شما دشمنی میکنن. ثم قال علیه السلام ود، خداحافظی کن دیگه فرصت نیست، بیش از این صلاح نیست، ود و خروج فلا آمن علی و منو علی، بر تو ایمن نیستم که کار دست خودت ندی با این اومدن و رفتنت. چقدر امامم توی کسی که آمده ما اونجا هوای این رو داره که حواسش به این است که این خلاصه اینم برمیگردد. این حدیث شریف حالا با یک در حقیقت نگاه دوباره، ما این رو خب گاهی شنیدیم که ایام متعلق به حضرات معصومین علیه السلام هست، حالا شاید روایت رو نمیدونستیم با این مثلا مقدمه، اما این که ایام متعلق است، یه نکته اولش این است که مکانهای تعلقی دارن به حضرات معصومی، مثل که کربلا داریم، مشهد داریم، نجف داریم، خلاصه مثلا مدینه داریم، هر کدوم از اینا یه تعلقی دارن و این تعلق یک قداستی ایجاد میکنن که رفتن به سوی اون مکان برای انسان حال زیارت و ارتباط رو ایجاد میکند، قطعیست. زمانها هم همین خصوصیت رو دارن که خدای سبحان امکان زیارت رو در هر روزی برای ما و ارتباط ویژه رو با حضرات معصومین قرار داده و این امکان هم اعتبار نیست، یه حقیقته که این روزهای تعلق دارن. اینجوری نیستش که خواستن فقط خلاص ما رو تشویق کنن به این که در این روزها، نه، تعلق ویژه دارد، چینشی که تو این روزها ایجاد شده مثل مکانها که تعلق ویژه دارن. اینجوری نبوده اتفاقی این امام در این مکان از دنیا بره اونجا دفن شه و اون امام اتفاقی اونجا دفن بشه، نه، تو نظام الهی اتفاق معنا ندارد. دشمن هم تو هر کاری که داره انجام میده تو تو اون نقشه الهی داره کار خودش انجام میده. اینجوری نیستش قاهر و غالب باشه بعد نقشه خدای سبحان و بتونه غلبه بکنه. زمان ها همینجوری هستن، منتها دست دشمن دیگه به زمان نمیرسه. حالا اگه تو مکان خلاصه ظاهرش این بودش که جا به جا اینا تونسته بودن بکنن، اما اونم طبق نقشه الهی بود، در زمان دیگه اینا تصرفی ندارن، اینا نمیتونستن. در حقیقت اینجوری نیستش که این تعلق ها مربوط به روز شهادت باشه یا روز تولد باشه، نه، یه تعلق ویژه است بین ایام. اون وقت یوم حقیقتش چیه که این در حقیقت رابطه امکان پذیر میشه؟ یوم حقیقتش چیه؟ حالا این که یوم حقیقتش چیه با توجه به این حدیث شریفی که الان خوندیم و بایدم به عنوان یک نگاه کاربردی به عنوان ایام ویژه زیارت، که هر روزی از این روزها یه روز زیارتی است، مثل این که انسان زحمت میکشید حرکت میکرد میرفت تا یه مکانی که تعلقی به اینها داشت و اونجا میتوانست با یک توجه ویژه به مناسبتی که این تعلق خاص دارد توجهش ویژه بشه. اگر انسان این زمانها رو مراقبه شو داشته باشد، مراقبه در این زمانها زیارت ویژه ایجاد میکند. رفتن زمانی است، چنانچه اون رفتن مکانی بود، اینم سیر زمانی است که انسان زمانها رو اینجوری میتونه زمان رو در حقیقت اون حقیقتش رو استیفا کنه. اگر با امامی در این روز در حقیقت از اول صبحش رابطه برقرار کرد یا در پایان شبش رابطه برقرار کرد، روزش رو به او سپرد یا از ابتدای روزش رو با او آغاز کرد، این تعلق رو توجه کردن به این تعلق، این یوم متعلق به اون امام میشه و رابطه این با اون امام برقرار شده و حقیقت زیارت محقق شده. این خودش یه بحث جدی است که گاهی از بس دم دست ماست، اگر از ما الان بخوان مثلا مهمانمون کنن ببرن مثلا کربلا بیارن یا مدینه ببرن بیارن، برامون خیلی جذابیت داره و خیلی در حقیقت برامون مهم میشه. اما مهمانمون کردن به زمانها مجانی، مهمانمون کردن برای زیارت، چون دعوتمون کردن، مهمانمون کردن، زمان رو میارن برای ما به جایی که ما بریم پیش زمان. زمان رو میارن و مثل این مونه که مکان رو بیارن پیش ما به جایی که ما بریم پیش مکان. اگر این رابطه باشه، چون عادت میشه انسان قدر نمیدونه. خب این یه نکته اول. وقت در روایت شریف ببینید میفرماید که بله تو ساعت ها میاد، بعدن ساعت ها به تعلقاتی داره. اینا یه واقعیاتی است که اگر اون نظام کلان معرفتی حل بشه که تعلق ایام و ساعت ها و مکان ها و مخلوقات و نظام همه اینها چه ارتباطی دارد، وقت اینا خیلی برای ما ظهوراتی که حضرات معصومین تو عالم دنیا داشتن با اینکه در این روز متعلق به این وجود مبارک میشه، این ظهورات چه آثاری تو وجود ما میذاره و ما چه احتیاجی به این وجود جامع که هر روزش یه ظهوری بوده و هر روزش متعلق به یکی از این انوار بوده یا بعد چند مثلا نور از این انوار بوده، هر کدوم از اینها چه آثار، اینا جای خودش باز شدن داره، جای تحقیق. اما الان فعلا در یه بحث کلانی رو می‌خوایم داشته باشیم که اینم یک در حقیقت فرازی از اون بحث رو تأمین میکنه که نگاه به این که اگر یادتون باشه ما یه بحثی رو داشتیم به موقعی در ضمن یک بحث کلی که ایام الله ثلاثه، یوم الظهور، یوم الکره و یوم القیامه. حالا این روایت شاید چند جور وارد شده، تکرارش که خیلیه، اما مشهورش همین بود که عرض کردم که ایام الله ثلاثه، یوم الظهور، یوم الکره و یوم القیامه. ظهور که معلومه، کرم که رجعته، قیامت هم که معلومه. یا در بعضی از روایات به جای قیامت موت اومده، یعنی یوم الظهور، یوم الکره و یوم الموت، یعنی اینجور آمده به جای ظهور قیامت موت. در بعضی از روایات به جای ظهور موت آمده، یوم الموت، یوم الکره، یوم القیامه. این سه جوره در حقیقت آمدن در روایات دیگه. بگردید تو تقریبا این سه جور، من تا اونجا که گشتم بیش از این نتونستم پیدا کنم الفاظی که با این مسئله آمده، به این سه جور آمده. البته گاهی یوم الظهور رو به عنوان یوم القائم هم آوردن، ولی خب همین مضمون رو ادا میکند که یوم منتها هر کدوم از این اضافه ها خودش چی داره؟ معنایی داره، یک در حقیقت مفهومی رو میرساند. اونجا در حقیقت اگر یادتون باشه بیان شد که یوم یعنی چی؟ یعنی در حقیقت خود یوم یعنی ظهور، خود یوم یعنی ظهور. اگر در حقیقت تعلق پیدا میکنن به هر اضافه‌ای که پیدا میکنن، مثلا الان مثلا نامگذاری میکنن روزها رو به یک عنوانهایی، درسته؟ مثلا میگن روز در حقیقت چی؟ مستضعفین. روز مستضعفین رو مثلا چی گرفتن؟ خب این رو تعلقش رو گرفتن به نیمه شعبان به عنوانی که امام زمان میاد و در حقیقت اون روزی که مل از ظلمن و جورا، اون در حقیقت حضرت میاد چی میکنه؟ اونجا رو پر میکنه از عدل. این روز به این عنوان، یعنی به عنوان واقعه حقیقتی که یا اتفاق افتاده یا میخواد اتفاق بیفته، اون روز رو به اون نامگذاری میکنن. مثلا برای استان ها اگر نام میذارن، یه واقعه عظیمی که تو اون استان به عنوان اون سمبل اون استان بوده رو مثلا اسم اون استان رو به اون چی میکنن؟ به اون نامگذاری میکنن. یا مثلا انواع این نامگذاری ها که روز رو نامگذاری میکنن. خب توی اینجا هم که میفرماد یوم الظهور، یوم الرجعه، یوم القیامه، که هر کدوم از این اسم ها که خود یوم القیامه اسمای مختلف داره، یوم الحسره، یوم الجمع، اینها که یعنی شاه فرد این حقیقت و اون سلطان این حقیقت در اون روز ظهور میکند با اضافه‌ای که ایجاد میشه، اطلاق اون در اون روز محقق میشود. خب اینا رو داشته باشید که یوم اصلا یک کلمه استعمال از این مسئله عرفی شروع میشه که عرض کردیم تا اون مسئله دقیق معرفتیش، تا این نگاهی که اون وقت این نگاهی که شب و روز به کار برده میشه، اول از همین شب و روزهای چی به کار برده شده؟ از همین شب و روزهایی که خورشید طلوع و غروب میکند به کار برده میشود، تا کم کم بعد میبینید که اون روز ظهور رو مثلا تمام ظهور رو یک روز میدونن، تمام قیامت رو یک روز میدونن، تمام رجعت رو با اینکه سالیان طولانی در قد برای رجعت هست همش رو یک روز میدونن. این خودش یک دقیقه ها، یعنی بیا بله
شب شدن
بله نه دیگه، این خواست نشون میده روز رو قدرش رو بدونید. بذارید اون برای شما ببینید، من که تو جلو چشم شما بنزدی بدتره که اون خودتون رو ببینید.
آره کتابتون،
نه حالا همون کتابی حالا نمیخوام دست شما درد نکنه، دست شما درد. این که روز ظهور رو دست شما درد نکنه، همه ظهور رو که بله
میگم اینم از کرامات شما
برق رفت. آره اینم از کرامات ماست، ما برق رو میبریم، یعنی روز رو تبدیل به شب میکنیم. ولی بلنگو هم قطع نمیشه، لامپا فقط قطع میشه. اینم درسته، اینم یه تصرف عجیب دیگریه. بخره دیگه بالاخره، حالا دیگه به حساب هر کی میخواد بذاری دخیل نیاد به ما ببندید، بالاخره همین مقدار بعد از مرگ ما اینا رو نقل کنید. بله بله، بگید اگر بعضیا زنده مرده میکرد، مرده رو زنده میکرد، ما هم زنده رو مرده میکنیم، مثل اینکه روز و شب میکنیم. اینم بالاخره یه وقت چیه دیگه هم باید اینجور باشن. بله این نگاه که روز در نگاه اولی روز و شب به لحاظ طلوع و غروب خورشیده، اما همین اصطلاح وقتی به عنوان یوم الظهور به کار برده میشه، دیگه روز به اصطلاح یه روز خورشید که طلوع کرده باشه نیست. یوم الظهور یه یومی است که سالهای طولانی رو در بر میگیرد، یوم الظهوره. یوم القیامه یه حقیقتی است که دیگه نه شمسی در اونجا هست نه قمری است، در اونجا میشه یوم القیامه. نه اینکه یه روزی خورشید طلوع میکند اون روز یوم القیامه است آغازش، نه اصلا بس یوم القیامه تمام در حقیقت. لذا هر روز میخونیم که ملک یوم الدین، یوم جزا. یوم جزا در حقیقت چی هستش؟ مالک یوم الدین است. یوم الدین یه روز است. دقت میکنید که روز از اون معنای ظاهری شروع میشه تا به این معنا. تو همین روایات هم روز از روز ظاهری آغاز شده، از تعلق ظاهری آغاز شده، اما به تعلق ظاهری باقی نمیمانند. روز طلوع اون معصوم میشود، روز اون حقیقت جلوه‌گری اون حقیقت معصوم میشود. لذا هر چقدر کسی تو این روز با در حقیقت حقیقت هزارات حشر داشته باشد، به روز در حقیقت وجودی اونها که اون عمق ظهور اون حقیقت است نزدیکتر میشود. خب همین این روایت شریف رو با این آیه شریفه که میفرماید که حالا باز این روایت رو هستیم در محضر روایت رو میخونیم اینو. بله
دوره نباید معنا کنیم،
حالا عرض میکنیم یواش یواش بذارید
نهار مقابل لیله یوم،
حالا عرض میکنیم یواش یواش. اونجا دیگه اصلا در بعض جا میرسه دیگه یوم لیل ندارد، یعنی اونجا ها یومیست که دیگه لیل ندارد. اوایل یوم و لیل در مقابل همان، روز و شب در مقابل همان و روزها متکثرن، دیگه کم کم میشه یه روز واحد و شبم مقابلش نیست. این معانی روزه که یکی یکی برای انسان پیش میاد. در آیه شریفه ای که این آیه شریفه میفرماید که نسبت به حضرت موسی علیه السلام است که آیش بسم الله الرحمن الرحیم ولقد ارسلنا موسی به آیاتنا ان اخرج ان اخرج ان اخرج قومک من الظلمات الى النور. دقت بکنید ولقد ارسلنا موسی به آیاتنا، آیاتونو فرستادیم براش که ان اخرج قومک من الظلمات الى النور و ذکرهم به ایام الله. این من الظلمات الى النور و آیات ما که میاد با این آیات ما که آمده و این که مردم رو هدایت کنی از ظلمت به نور، ذکرهم به ایام الله ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور. صبار شکور خیلی تعبیر عظیمی است. صبار شکور، صبار تو جایی است که انسان بلا برش میاد و سختی صبر میکند، شکور اونجایی است که نعمت میاد و صبر میکند. اینجا وقتی صبار شکور میشه، میشه در حد استفاده کرد تو نگاه اول که گاهی برای اینا ابتلاعات ایجاد میشه صبر میکنه و گاهی نعمت ها میاد و شکر میکنه و میشه استفاده کرد که صبار شکور نسبت به یه واقع است، یعنی همون چیزی که به عنوان ابتلا هستش همون به عنوان گشایش هم هست، به عنوان نعمت هم هست. لذا اگر انسان نگاه بکنه، ابتدا با نگاه صبر با او نگاه میکنه، وقتی که جلوتر میره انما العسر با عسر یسر است، نه بعد عسر، که این نگاه صبر شکور. از این آیه میخوایم چی استفاده بکنیم؟ از این آیه که اخرج قوم که با این آیات ما و اینها رو به اصطلاح من از ظلمات الان و ذکرهم به ایام الله، تذکر به ایام الهی تو وجود انسان ها انسان رو به سمت چی میبره؟ به سمت ظهور آیات الهی میبرد. میفرماید که ارسلنا موسی به آیاتنا، ما موسی رو به آیاتمون فرستادیم که با این آیات چیکار بکند؟ اینها رو مذکر به ایام الله باشد و از ظلمت به نور ببرد. چقدر تعبیر دقت تو این عظیمه. ببینید نگاه به این که اگر انسان ها به اون ایام الله متذکر باشن که ایام الله چیه؟ ایام الله چی بود؟ اونجایی که خدا بارز است. برای کافر ایام الله میشه چی؟ روز ابتلا، یوم النقمه. یوم النقمه است، یوم بیچارگیه. برای مؤمن ایام الله چیه؟ یوم النعمه است. لذا در روایت دارد که ایام الله یعنی ایام الله نعماؤه. درسته؟ نعماؤه، نعماؤه به نسبت کیه؟ نعماؤه به نسبت مؤمنه، به نسبت کافر همین ایام الله میشه در قرار نعماؤه، نقمتهای الهی، ابتلاهای الهی، در قرار مسئولاته، روز عذابی که برای اقوام آمده، روزهای عذاب الهی، اونا هم ایام اللهه. یعنی چی ایام الله اونجا؟ یعنی اونجا برای کفار ایام الله، همون ایام برای مؤمن چیه؟ نعمته. چون از دست کافرین اینا نجات پیدا کردن با عذاب الهی که بر کفار وارد شده. پس ایام الله روز ظهور قدرت حق است. هر جا هر قد قدرت حق آشکارتر میشه، ظاهرتر میشه، اونجا چی هستش؟ اونجا یوم در حقیقت بارزتر است، تا میرسه به قیامت که یوم هم بارزون. اون آیه شریفه چی هستش؟ یوم هم بارزون لا یخفا علی الله منهم شی. درست خوندم؟ این که لا یخفا علی الله منهم شی، یعنی آنچه لا یخفا علی الله منهم شی، خدا قبلا هم لا یخفا علی الله منهم شی، درسته؟ اما این میابد اونجا که لا یخفا علی الله منهم شی، میبیند که همه چیز در مرآ و منظر الهی است و این باعث میشه که علم حضوری پیدا میکنه و این علم حضوری او را مراقبش رو نسبت به خدای سبحان خیلی عظیم میکند. این یافت، این بروز حق است که او وقت یوم الظهور و یوم الرجعه مرتبه ای از اون ظهور اطلاقی است. پس ظهور در حقیقت قیامت اطلاقی ترین ظهور در بروز حق است. در همه وسائل تقطعت بهم الاسباب، همه وسائل چی میشن؟ همه وسائل برچیده میشن، مستقیما همه در حقیقت رابطه ها با خدا دیده میشود. دیگه هیچ سببی حائل برای چی؟ برای اینکه این واسطه باشه در رسیدن فیض، در حقیقت دفعش، اینا دیگه نیست. اونجا در حقیقت حقیقت الهی. او وقت توی رجعت یه مرتبه از این و تو ظهور هم یه مرتبه دیگری از این خودش رو چکار میکند؟ آشکار میکنند. حالا با این نگاه اگر حضرات معصومی شدن ایام الله، یعنی حضرات معصومین وجودشون و ارتباط باهاشون خدا رو تو وجود انسان حاکم میکنند. تقطع از اسباب ایجاد میکند. دقت بکنید که این نگاه با این، ببینید هر چقدر آدم نگاهش دقیق تر بشه و معرفتی تر باشه، او وقت میدونه چجوری باید رابطه برقرار کنه، چجوری باید با این به این نگاه بکنه. این نگاهی که ایام متعلق هستن مثل یوم الظهور، لذا در یوم الظهور پرچم توحید در سراسر عالم چی میشه؟ برافراشته میشه و حاکمیت حاکمیت توحیدی میشه و ملائکت الله نصرتشون رو بعد از در حقیقت ظهور با نصر به رو و وجود ملائکت الله، رایاتی که حضرت میبندن رایات همه مغلبه هستن دیگه، رایاتی که قبلا بحثش رو رایات مغلبه رو داشتیم که دیگه اونها مغلوب نمیشن، دیگه مغلوب شدن ندارد، یعنی جبهه حق هیچ شکستی براش نیست. از این باب است که اون ظهور، ظهور حق است و مردم این رو میفهمن. این ظهور عمدتاً با شمشیر محقق نمیشه. با چی محقق میشه؟ اگر یادتون باشه بحث رایت رو داشتیم که اصلا بحث رایت یک درجه چی بود؟ یک نگاه الهی بود، یک رابطه الهی بود که اون رایت مغلبه نگاه علم و معرفت بود که ایجاد معرفت میشود. اونجاییست که گردنه معرفتی ایجاد میشود، اونم به واسطه نزدیک شدن رابطه بین آسمان و زمین. نزدیک شدن رابطه بین آسمان و زمین یعنی بین باطن و ظاهر عالم. از چه طریق ایجاد میشه؟ از طریق عقول رشد میکنن. عقول اون رابطه همیشه نزدیک بوده، اما عقوله که این رو حاجب میبینه. بذار دارد بین عرش الهی و زمین فاصله چقدره؟ یه لا اله الا الله است. یه لا اله الا الله مخلصن، یه لا اله الا الله مخلصن، فاصله بین زمین تا عرش الهی که این همه به اصطلاح سماوات سبع و کرسی و عرش و تمام این مراتب وجود هست، میگه یه لا اله الا الله در حقیقت چیکار میکنه؟ طی این رابطه است از زمین تا در حقیقت عرش الهی رو. خیلی بیان زیباییه. پس فاصله، فاصله در حقیقت مکانی نیست، فاصله فاصله بعد در حقیقت دوری این اینا نیست، فاصله دوری، دوری غفلته، دوری دوری حجابه. یوم اون وقت این کارو میکنه. ببین تو آیات الهی که میاد، ببینید آیاتی که آمده چقدر زیباست، وقت بعد اینا رو بیان میکند که آیات الهی، حالا من آیات لا عاصم الیوم من امر الله، در اون روزی که کشتی نوح سوار کرد و میخواستن در حقیقت نجات پیدا کنن، لا عاصم الیوم، یوم در اینجا هم نگاه ظاهری رو دارد که اون روز، هم نگاه اینه الیوم است من امر الله، امر الهی است. این قرینه هر دو رو شامل میشود، هم روز نجات یه روزی بوده شب نبوده، هم این که این لا عاصم الیوم من امر الله است که امر الهی در اون روز آشکار است. یا میفرماید که ولو یرا الذین ظلموا اذ یرون العذاب ان القوة لله جميعا، که اونجا میبینن که قوت فقط چیه؟ فقط مخ. نه قوت یعنی اون فقط عالی ترین مرتبه قوت، هر مرتبه ای از قوت که همش لا یرون، اون روز اذ یرون العذاب ان القوة لله جميعا، لله جميعا همه مراتب قوت. یا میفرماید که در والامر یومئذ لله، ببینید امر یومئذ یوم دیگه، اون روز یومئذ یوم دیگه، والامر یومئذ لله، مگه امروز امر برای خدا نیست؟ مگه امروز خدا حاکم نیست؟ خب چرا؟ پس چرا والامر یومئذ لله در روز قیامت فقط امر برای خداست؟ ظهور این است که اون روز انسان میبیند که والامر یومئذ لله است. درسته؟ اینها مال ظهور است. ظهور اون موقع محقق میشود. یا آیات دیگری است که حالا این نگاهی که با این نگاه اگر روز رو حتی مراحل خلقت که خدای سبحان خلق کرد، حالا آیات اونها مختلف نوشتم اگر پیدا بکنم که اونها هم خلاصه خلقت، همه خلقتشون در 6 روز بود، یا قدر اقواتها فی درقد 4 ایام، که در 4 روزه که همه اونها این 4 روز یا این 6 روز مراحل خلقته، ظهور بعد ظهوره، 6 مرحله ظهوره. روزش یه روز نیست، روز هنوز خلق نشده، سماوات و ارض رو در 6 روز خلق کرده، بعد سماوات و ارض تازه روز پیدا می شود، این در 6 روز که اونها معلومه. یه روایت دیگری هم هستش که اونم خیلی زیباست، حالا بذارید اون روایت هم بخونم. بفرماید که بله ان منتخب البصائر عن ابي عبد الله عليه ايام الله ثلاثه، بعد میفهم يوم القائم در اینجا به عنوان حضرت این آورده، و يوم الكره و يوم القيامه و عن البرسی، حافظ رجب برسی نقل کرده و عن البرسی روایت نقل کرده، عن البرسی ان یوم القائم، بله خدا رحمتش کنه، بله ان یوم القائم یوم آل محمدن و یوم الکره یوم آل محمدن و یوم القیامه یوم آل محمدن. اللهم صل علی محمد. چرا حالا بیان؟ لانهم الشهداء علی الامم، اینا شاهدان امتن، چون شاهد بر امتند، فی دار الفنا و شفعاء لمس و شفعاء، بله و شفعاء لمسیهم، حالا درست من ننوشتم، لمسی شیعتهم ها و شفعاء لمسی شیعتهم فی دار البقا، فمن لم یؤمن بیوم القیامته لم یؤمن بالله فاولئک هم الکافرون. که تو این روایت شریف میفرماید که نقل برسی از این در قضیه که میفرماید روز این سه روز که گفته، تو هر سه روز کی بارزه؟ تعبیر هر سه روز، یوم القیام، یوم الظهور که خب معلومه دیگه، اونجا همه توجه ها به چی هستش؟ به این است که به واسطه اون حقیقت در حقیقت قائمی که خدای سبحان بقیت الله هست، او در حقیقت چی بشه؟ ظهور تام اوست که اونجا توحید رو آشکار میکنه. خب این که ظهور آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم است. در روز رجعت هم، در روز رجعت هم کی رجوع میکنه در رأس همه رجعت ها و اون روز رو، روز رجعت رو به نام اونها؟ خب اون هم که دارد که اینا برمیگردن، بقیه تو زیر پرچم اونها هستن. در یوم القیامت هم در اونجا اینها شفیعن، چون در اینجا شاهد بودن، چون در اینجا شاهد، لذا تعبیر به این است که این هر سه روز یوم اونهاست. یعنی قدر اینها و وجود اینها و معرفت به اینها در این سه روز هر طورش یک مرتبه از معرفت اینها آشکار می شود، در روز قیام یک مرتبه از معرفت اینها آشکار می شود. لذا در اون روایت مالک ابن عیان دارد که مالک تو فکر می‌کنی یا عمران ابن عیان، مالک الان تشکیک از منه، بالاخره یکی از فرزندان عیانه، اونجا خطاب میکند که تو فکر میکنه که میتونی اسماء و صفات الهی رو بشناسی همون جوری که اسماء و صفات الهی رو نمیتونی بشناسی؟ فکر می‌کنی در مورد ما میتونی قلوب بکنی؟ قلوب مگه در تو بعد از این است که انسان بشناسه یه چیزی بیشتر بخواد بگه؟ میگه نمیتونی بشناسی، چه برسه که بخواد قلوب کنی ما رو. معرفت اونها توی روز ظهور تازه آشکار میشه که اینا چجور کار به دستان خدای سبحان هستن و چجور در حقیقت حقیقت اینها، یعنی یکی از مسائلی که تو روز ظهور آشکار میشود، تازه شناخت حقیقت چیه؟ حقیقت اهل بیت اونجاست. خیلی زیباست، یعنی روزیست که حقیقت اهل بیت شناخته میشه. یعنی ما تا قبل از این امکان معرفت نبوده برامون، موانع معرفت زیاده. بعد روز رجعت، یعنی در حقیقت این سه مرحله در اینی که شناخت الهی رو به دنبال داره، شناخت در حقیقت کارگزاران خدا رو هم به دنبال داره، که شناخت مراتب اهل بیت تو این سه موتن روز به روز تشدید میشه. روز قیام، روز در حقیقت رجعت و روز قیامت، این شناخت تازه مراتب. اگر ما این نگاه ها رو داشته باشیم، بعد این که روزها رو ببینید، به بعضی از اذکار هم چیکار کردن؟ قرار دادن، درسته؟ این که اون اذکار رو قرار دادن بر اساس حالا چه اون سند در رابطه با اون نقل سند مثلا متقنی باشد یا تسامح در عدل سنن باشد، مانعی ندارد، تناسبی بین اون روز و اون اسمه. اگر کسی روزش رو، مراقبش رو در اون روز به نام اون امام قرار بده، در روزش تجلی اون امام رو و محافظت و دستگیری اون امام رو میبینه. اگر کسی تو همین روزها گاهی اسمی از اسماء الهی رو با مراقبه شروع بکند، با مراقبه یه اسمی از اسم، اگر اون اسمایی که تو اذکار آمده خودش یک در قچی هستش، یک نگاه الهی، اما اگر یه موقعی به اسم دیگری هم میلش کشید، دوست داشت، اینا مانعی ندارن، به شرطی که در حقیقت چی باشه؟ مراقبه درست انجام بده، به مقدار یاد بودن اون روز با این روز میشه، با این چی میشه؟ روز میشه، یعنی تجلی اون از تو وجود این با مراقبهش محقق میشود. لذا این ایام رو اینجوری یوم میکنن، و الا ایام ما بسیارش چیه؟ لیله، چون هیچی خدا توش نمیبینی، هیچی از امام توش نمیبینی، هیچ معرفتی. لذا تعبیر موسای کلیم این است که اون آیه که لقد ارسلنا موسا به آیاتنا الاجی، لقد ارسلنا موسا به آیاتنا دنبالش چی بود؟ بله به آیاتنا ان اخرج قوم کمن از ظلمات الانبور. هر روزی که انسان از یه مرتبه از ظلمت به نور قدم بگذاره، از یک معصیت به یک اطاعت قدم بگذاره، از یک بی تکلیفی و بی دقیقت اطاعتی به یک اطاعت قدم بگذاره، از یک معصیت به عدم معصیت، چون اطاعت یه مرتبه بالاتره، به عدم معصیت قدم بگذاره، یعنی کف نفس کنه از اون معصیت، یه مرتبه از ظلمت به نوره، یک مرتبه یومه. پس ما اگر بخوایم حساب کنیم که زندگیمون یومه یا شبه، دقت میکنید یومه یا لیله، با این نگاه مراقبه هر روزمون، اون وقت ما رو متصل میکنه به امام که حقیقت امام که هر زمانی هست اون یوم مطلقه. هر چقدر انسان رابطش اطاعت باشه و دور از معصیت باشه به امام نزدیکتر شده، به یوم الله نزدیکتر شده. یوم الله علل اطلاق در دنیا امام است، یوم الله علی الاطلاق. اگر هم هر روزی رو به نام امامانی ذکر کردن، اما یوم الله علی الاطلاق با همین از این روایت استفاده میشه، همون روایتی هم که خوندیم که اون یوم در قد اهل بیت علیه السلام هستن، یوم الله علی الاطلاق امام است. لذا هر چقدر انسان در رابطه با طاعت قدم بردارد داره یوم میشه، چون یوم یه امر تشکیکیه، یه امر تشکیکیه، یه امر سابسیز نیست، مثلا ثابت نیست، تشکیکیه. یوم مطلق میشه امام و انسان میتونه ایام برای خودش قرار بده، هر روزش نسبت به روز قبلش یوم باشد و الا میتونه چی باشه؟ یوم نباشد و لیل باشد. خب حالا مرحوم علامه هم یه بحث مفصلی رو در خلاصه چیز کردن، المیزان داشتن، ذیل همین آیه شریفه که الان از مورد حضرت موسی علیه السلام داره، اونجا میفرماید که ولا شک ان المراد بها، این که گفته ایام الله، ایام خاصه و نسبت و ایام خاصه الی الله سبحانه مع کون جمیع الایام و کل الاشیاء، مگه این برای خدا نیست؟ له تعالی، همه ایام مگه مال خدا نیست؟ تو یک ایامی رو خاص گفته، این لیست الا لظهور امر تعالی فیها ظهورا لا یبقى معه لغیره ظهورون. اون جایی که امر الهی ظهور بارستری پیدا میکند، اون میشه یوم به لحاظ خدا. پس باید ببینیم اطلاق یوم رو اضافه شو به کی میکنیم؟ این تو این اطلاقمون استعمالمون هر در قدر یه موقع میبینید این یوم منه، یعنی منیت من گل کرده. یوم من یعنی چی؟ این منیت من، انانیت من. اگر گفتیم یوم الله هست، یعنی خدا ظاهر است. اضافه یوم به هر چی که میشود نشون میده که این معنی یوم به چه معناست. یه موقع میگیم یوم ماست، امروز من روشانسم، روز منه. دیدید که بعضیا میگن یعنی نیت، یعنی منیت من، درسته؟ یه موقع میگیم روز خداست، یعنی امروز خدا تو زندگی من حاکم شده، امروز امر خدا تو عالم اطاعت شده، آشکار شده، دیده شده. او وقت ببینید ایامی که عذاب نازل شده برای اقوام، اینها ایام الله هست. اگر امام میفرمود 22 بهمن چیه؟ یوم الله هست. اگر میفرمودن 15 خرداد چی هستش؟ یوم الله هست. ما فذکر به ایام اینا رو، اینا اونجاییست که امر الهی. او وقت با تذکر به اینها که فذکر هم به ایام الله، انسان اگر اون وقایعی رو که تو ایام الله اتفاق افتاده وقتی مرور کنه، یادآوری کنه، قدرت خدا تو وجودش بهتر جا میفته که همه چیز علی بوده. 22 بهمن کسی درست تفسیر کنه ببینه که همه چیز به نفع این بودش که چی بشه؟ کودتا بشه و حکومت نظامی بشه، همه هم قدرت ها پشت سر در حقیقت شاه بودن، درسته؟ اما خدای سبحان اونجا غلبه کرد و چیکار کرد؟ و خلاف اون محقق شد. یا تو مسائل دیگری که حالا ذکر میشه، یا یوم الظهور، یا یوم الرجع، یا ایام دیگری که تو روایات ما ذکر شده، اینا ایام الله هست. اینا ذکر این ایام الله، داشتن اینها، اینا توجه به این است که قدرت خدا در کار است، امید در انسان ایجاد میکنه. یعنی با جوری اینها رو برای مردم بیان کرد، برای خودمون بگیم که امید ایجاد کنه. ایشون میفرماید که لیست الا لظهور امر تعالی فیها ظهورا لا یبقى معه لغیره ظهورا فهیل ازمنت و ظروف التي ظهرت او سیظهر. گاهی ظهرت در گذشته، گاهی سیظهر رو در آینده، مثل یوم الظهور که سیظهر فیها امر تعالی و آیات وحدانیته و سلطنته که یوم الموت الذي یظهر فیها سلطان الاخره. یوم الموت هم از ایام اللهه. ببینید اونجایی که هم عیسی علیه السلام هم یحیی سلام الله علیه چیکار میکنن؟ سلام میدن به خودشون، در سه روز سلام میدن. اون سه روز سلامشون کجاست؟ یوم عمود،
یوم ولد
تو و یوم عمود و یوم ابعثحیا، درسته؟ که این سه روز، روزی که به دنیا میان، که این از ایام الله هست که سخت و خیلی سنگینه. یوم در قچی عمود و یوم ابعثحیا، این سه روز که هر دو هم عیسی علیه السلام هم یحیی سلام الله اینا در قچی سلام میدن. حالا اون سلام خداست، این سلام خودش، ولی از جانب به خاطر این که این یک ظهوریست از ظهوراتی که قبل از این، خود همین که خدای سبحان این رو آشکار میکند، اگر کسی این رو درست ببینه، از ایامیست قدرت الهی آشکار میشود که یه فرزندی یه دفعه به دنیا میاد و حیاتی در حقیقت ایجاد میشه در اینجا که این حیات آمادگی رسیدن تا بالاترین کمالاتو دارد. اینا جزء جون سختم هست، یعنی جزء ایامیست که از یک عالمی به عالم دیگه آمده، از عالمی به عالم دیگه. موتم از عالمی به عالم دیگه است، بعثم از عالمی به عالم دیگه است. تو هر سه تا اینا اشتراک در چیه؟ از یه عالمی به عالم دیگه انسان وارد شده، که این ورود از یه عالم با یه عالم دیگری با سلام، با سلامتی و امنیت، این خیلی میشه. لذا کسی که سلام میده یعنی با امنیت کامل متولد شد، یعنی هیچ شائبه بدی در وجود این در تولدش نبوده، در حالی که همه اینجور سلام به دنیا نمیان، همه در حقیقت چی هستن؟ گاهی خیر و شر در وجودشون، در خمیرشون از همون ابتدا بالقوه موجود است. اما بله،
خود ولادت عیسی هم خاص بوده.
بله، حالا عیسی علیه السلام که ولادتش هم خاص بوده، یحیی سلام الله علیه ولادتش خاص بوده، چون یحیی سلام الله هم عاقره بوده، در حقیقت اون عاقر بوده مادرش، و در حقیقت اصلا نازا بوده، هم مادر به اصطلاح عیسی علیه السلام، مادر عیسی که همسر نداشته، منتها خود مریم سلام الله علیها مادرش چی بوده؟ مادر مریم و مادر یحیی خواهرن دیگه، مادر مریم و مادر یحیی خواهرن هر دو با هم، و هر دو خواهر نازا بودن، عقیم بودن، اصلا عقیم بودن. غیر از اون که مادر مثلا یحیی پیرم شده بوده دیگه، یعنی هم نازا بوده هم خلاصه پیر بوده. تولد یحیی اصلا خودش یک آیت بوده، همچنان که تولد عیسی علیه السلام با مادرش میشه، عیسی و مادرش رو خدا یه آیه میدونه. تعبیر این است که چی هستش آیه شریفه؟ که عیسی علیه السلام و مادرش یه آیه هستن، آیتون واحده. نمیدونم حالا همین خلاص تعبیر. بله، میفرماید که بل امر و کل ایام التی و کل ایام التی اهلک الله فیها قوم نو و عاد و ثمود، اینا ایام الله، فان هذه و امثالها ایام ظهر فیها الغلبة والقهر القهر الالهیان و ان العزه لله جميعا و يمكن ان يكون منها ايام ظهرت فيها النعم الالهيه ظهورا. ما نمیدونیم که مقام شکر چقدر خلاصه میتونه نعمت‌های الهی رو. الان یه بحثیه، یه بیانی کردن، حالا اگر این واقعاً به اصطلاح ایشالله به تحقق برسه، یه خانومی خلاصه، یه دفعه شاید براتون گفتم، اومده بوده خلاصه از فرانسه، اون خانومی بوده یه علم خاصی داشته اومده بود، و بعد مدتی همین شاید چند ماه پیش بوده تا یک سال پیش بوده ایران، جاهای مختلف بردنش رو، اینا یه قوه داشت، قوای به اصطلاح زمین رو میتونسته با یک علمی هست، منتهی علم با یک ریاضت‌های محقق میشه، علمه که دانشی هست، تحصیلم داره، ولی منتها همراهش بودین مثلا بردن، گفته بود که یه آب عظیمی از خلاصه سمت کرمان تو ایران حدود 20 کیلومتر زیر زمینه، 3 کیلومتر شعاع اینه، یعنی قطر، چیز قطر این 3 کیلومتر ارزشه، که این با یک سرعت زیادی 20 کیلومتر زیر زمین از اونجا حرکت میکنه، تمام مرکز کره مثلا ایران رو طی میکنه، مرکز ایران رو طی میکنه، همینجوری که کویر مطلقه، منتها 20 کیلومتر زیر زمینه. بله، نه تکذیب نشده، اون که حالا روزنامه نوشتن کار ندارم، من این خبر دارم از خلاصه اینو حاج حسین یکتا نقل میکرد، حاج حسین یکتا میگه من خودم با این خانم بردمش این ور اون ور، و خودم اینا رو خود آقای حاج حسین یکتا، که بعد میگفت این اون که تو روزنامه شرق نوشته بود و اینا، اونو من نمیگم، من خبر رو از خود حاج حسین یکتا میگه، این آب خلاصه اینقدر سرعتش زیاده که اگه بخوان خلاصی کنن باید حتما در 12 جا رو چیکار بکنن، با هم حفر بکنن و الا اگه یه جا رو حفر بکنن اینقدر فشارش زیاده تمام دستگاه رو بهم میبره، نمیتونن کنترل. باید نزدیک هم چند جا رو که بتونه سرعت این رو یه خودش کار بکنن با کنترل، با مدارا و اون دست تجهیزاتی هم که برای نفت الان هست برای این باید اشد باشه، لذا سخته یه خورده. ولی کن اگر این پیش بیاد، گفتن که خلاصه مثلا این سالیان طولانی در حقیقت چی هستش؟ تو این قطع هم نمیشه، نه که ساکن باشه، داره چی میشه؟ حرکت داره و داره میره. این ما نظام الهی رو نمیتونیم چجوریه؟ یه دانه اتم شکافته میشه این همه انرژی از توش در میاد، نمیاد؟ مگه برای خدا بود داره که یه سنگی ازش یتفجر و منال انهار بشه؟ مگه بود داره؟ ما این نگاه که به خدا نداریم، ایام برای خدا قائل نمیشیم، قدرت خدا رو نمیبینیم. در زمان ظهور اینها محقق میشه. هر چقدر نگاه به این سمت بره که خدا حاکمه، باوره به این بشه، حقایق الهی خودش آشکار میکنند. ما چون باور نمی کنیم، مرحوم علامه بیان زیبایی دارد، میفرماید ان العطیه علی قدر النیه، عطیه و اجابت به اندازه تقاضاست. تقاضاهای ما یه اندازه محدودیه، همین مقدار است که خلاصه. اما اگر باور باشید قدرت خدا هست و این باور رو ما حد نزنیم، محدودش نکنیم، تو مسئولین ما این فکر شکل بگیره، در اینی که باید تدبیر کرد، در اینی که باید برنامه ریزی کرد، در اینی که باید به اسبابی که خدا قرار داده این اسباب رو توجه کرد. اما خدا فوق اسباب است، اسباب دیگری هم در کار است که حاکمه بر این اسباب، اونم نظام سببیته، نه که اونجاست نظام سببیت نباشه. در زمان ظهور این حقیقت خودش رو متجلی میکنه، این حقیقت کاملا تو همه زمینها دیده میشود، یعنی همه چیز سببیت الهی توش دیده میشه. با این نگاه الان هم هر کسی تو نظام فردیش این قدرت رو دارد که سببیت خدایی رو، الهی رو تو وجود فردیش ببینه. اگر کسی تو نظام فردیش این سببیت رو ایجاد کرد، با خدا هش پیدا کرد، باورش شد، براش گشایش همونجوری محقق میشود، یتفجر و منحل انهار میشود برای این. تونستم عرض برسونم که این یوم اینجور نیستش که موکول فقط به جمع باشد، بلکه یوم برای فرد هم محقق میشود. لذا هر چقدر رابطه ما تو این همون فرج شخصی میشود، همون حشر با خدای تو نظام فردی میشود، که هر چقدر انسان اخرج من الظلم الى النور الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلم، الله اونجا حاکم است. اینو ببین، همجور که اینجا به موسی میگه که اخرج قوم که من از ظلمات الی نور با آیات ما، درسته که لقد ارسلنا موسی با آیاتنا ان اخرج قوم که من از ظلمات الی نور، میگه نمیگه با آیات ما مردم را از ظلمات، یعنی اینجوری میشه برد. اینجا میگه الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی نور، هر چقدر حشر با خدا بیشتر بشه، انسان خروج از ظلمت به نور که یوم میشه، ظلمت به نور میشه چی؟ یوم، ورود به یوم. لذا این نگاه به یوم رو به عنوان یه نگاه کاربردی، به عنوان بله بله فرمایش داشتین.
حالا روایت میمنه حال ازا تجلا قیام القائم اذا قام و اللیل اذا یغشا فرمود که دولت
الابلیس الى یوم القیامه. حالا شواهد مسئله خیلی زیاده، منم یه سری روایت دیگر هم نوشته بودم، منتها دیگه بیانی هم که مرحوم علامه ذیل اون بحث چیز دارن که اونم خیلی عالیه، ذیل هم آیه 210 سوره بقره دارن که اونجا اصلا این سه تا یوم یه حقیقته، بعد میاد میگه که اینم نیست که اینا منافاته و اسباب، خیلی بحث زیبایی وجود داره که دیگه اونا رو من نوشتم، ولی دیگه نمیخوام اونها رو تذکر بدیم. شما سوالی داشتید بفرمایید. چی؟
روز غروب امام، روزی که امام فوت شهید میشن فوت.
اونجا چون عالم تبدیل میشه یوم الظهور به یوم الرجعه، یعنی به لحاظ رجعت میشه چی؟ یومه، چون وارد یک مرحله و دوره دیگری از زندگی میشن انسانها بلا فاصله، در حقیقت چی میشه؟ تبدیل میشه. حالا بعضی روایت داره 40 روز مثلا فاصله میشه یا نمیشه، اون بعضی الان جدا از اونجا یوم ظهور میگن، لذا متکفل تکفین و تدفین حضرت بر اساس اون روایت که وارد شده امام حسین علیه السلامه، لذا تجلی امام حسین علیه السلام میشه در اونجا. اونجا در حقیقت تجلی رجعته که همه هزارات معصومین هستن دیگه در اونجا، یعنی تجلی جامع محقق میشه، یعنی یوم ظهور میکشونه به یوم رجعه یه مرتبه بالاتر، چون میرسونه پس اون غروب نیست، اون غروب نداره، چون برگرد، چون میدونید امام زمان هم جزو راجعین هست، خودش امام زمان هم خودش رو جزو اهل رجعت دیگه برمیگرده. بله سوالی دیگه نداشتن دوستان؟ خب حالا این بحث رو همینجا بالاخره با این تاریکی بالاخره خودش قدر یوم رو ایشالله بهتر بدونیم در لیل. وقتی از یوم حرف میزنه وقتی حجاب عادت نیست که یه لیل فقط این عین الغزالی حرف زیبایی داره خیلی قشنگه، میگه که ما عادت کردیم به طلوع خورشید و الا اگر اولین بار بود که ما توی غاری زندگی میکنیم، اولین بار بود که طلوع خورشید رو میدیدیم که یک دفعه خورشید سر بر میاره و همه عالم با همین رنگ ها با همین حجم ها با همین کثرت ها طلوع میکنه، اونجا میگه این در واقع دیوانه کننده بود که برای اولین بار کسی یه دفعه میدید که این ظلمتی که همه جا رو فرا گرفته بود که تاریکی هیچ کثرت دیده نمیشد، کثرت نه که لامپا باشه ها، نه نور نباشه، این یه دفعه وقتی که با طلوع خورشید محقق میشه یه دفعه بعدم غروب خورشیدم عجب از این طلوعه، یعنی یک دفعه دوباره همه کثرت ها به چی میشه؟ به یک تاریکی مطلق واحد، به واحد تبدیل میشه. لذا پس از یوم گاهی اون لیل اگر لیل توحیدی باشه خودش در حقیقت چی هستش؟ اون لیل میگن مثلا عدم بعد از وجود میشه یا آقای زل خوشحال میشه، اون در حقیقت سیاهی میگن نقطه سیاه، خالصی ها میگن نشونه ذات دیگه، خالصی ها رو توش اشعار نشونه چی میگرن؟ اشاره به ذات الهی، یعنی اون خالصی ها دیگه اون نقطه عدم مطلقی که دیگه نه عدم نبودن، عدم بعد از وجوده که اون یه بحث دیگه ایده. حالا این یوم در حقیقت از یوم به لیل نرسیم که نخواهیم، این انشالله یادمونم بمونه که شبش هم چی شد؟ برقم رفت، برق یعنی نور، برقد نورها رفتش و تبدیل. انشالله خدای سبحان ما رو با اطاعتهاش، با توسلاتمون، با ارتباطاتمون، معرفت امام رو در وجودمون به یوم تبدیل بکنه و ایام الهی رو در وجودمون تثبیت بکنه و اینها رو ما آخر سر وقتی عمر ما رو میشمارن یعنی چند روز زندگی کرده این؟ یعنی چند روز داشته این؟ نگن خلاصه این روزی نداشته، نگن این اصلا روز براش نبوده. یه موقع عمر ما با شب خلاصه محاسبه نشه، عمر ما انشالله با روزها محاسبه شه. این روایتی که در رابطه با تعلق روزها به حضرات معصومین رو خوندیم به عنوان یک نگاه زیارتی به اصطلاح باب زیارتی که میتونه روز ما رو مبدل بکنه به یه یوم حقیقی، این رابطه رو از دست ندیم. نعمت اگر زیاد شد حجاب عادت باعث نشه که نسبت به این غافل بشیم و همچنین اسماء الهی رو نسبت به روزهامون گاهی برای خودمون یه اسمی رو چی قرار بدیم؟ مراقب اون روزمون قرار بدیم و با او هش داشته باشیم، با او سعی بکنیم متحلی بشیم، متخلق بشیم به او، از اون سو با دیگران برخورد کنه، اینها روز میکنه.
تناسب بین اسکار ایام و
حالا او رو نه الان نخواستیم اونو وارد بشیم، الان نخواستیم اون اسماء الهی، الان نخواستیم اون رو اصلا بگیم، چون اون روایتی هم که وارد شده گاهی بعضی تو سند بعضی از این دوتا روایت که ذکر شده گاهی الان اگر اون سند قطعی شد البته جای خودش رو داره، ولیکن اصل این مسئله است که قطعا با تسامح در ادله سنن میتونیم بپذیریم که این نسبت ها چیه اگر کسی عمل کرد نتیجه شون میبینه. بله دیگه ساعت هم عرض کردیم که تو اون کتاب به اصطلاح مفتاح الفلاح مرحوم شیخ بهایی در اونجا البته دوستان تعلق به ساعت رو میتونن چکار بکنن، اونجا ببینن روایات وارد شده که ساعت هم تعلقات خاص داره هر کدومش به حضرات و به لحظات اونو، خیلی جالبه دیگه. همین کلی مسئله رو داشته باشیم ولی انشاءالله رجوعاتمون بابی بشه برای اینکه باور کنیم به مسئله و عمل کنیم بهش و اینها رو ساده نگیریم و به عنوان یکی از راه‌های تحقق برای خودمون یوم بدونیم. آقای فرامی از سالی هستین که از قسمتون هست، برای اینکه انشاءالله بهره من بشیم از این توسل و این شبمون تبدیل به روز بشه یه صلوات بفرستیم. همین میکنه از ام عوی ها در میاد، از همون حقیقت ام عوی ها در میاد، این خودش یه چیز خوبیست، اگر یادم بود این رو میگفتن که با همه اینها دویده است، اون جنبه عمومت در همه اینها دویده شده است.
ربطی هم به شب قدر اینا هم داره دیگه.
خب دیگه اونا دیگه حالا تو شب قدر امشب نشد وقتش که اون لیله قدر خلاصه که همه حقایق بر بنیه پیغمبر بر بنیه امام معصوم وارد می شود، اون به نحو در حقیقت لف وارد میشه، وقت تفصیلش میشه ایام، اون میشه چون در به نحو لفه میشه در حقیقت شب، وقتی که تفصیل میشه میشه ایام.
خدا مگه واسطه فیض امام زمان و امام حی نیست؟
خب چرا
حالا اختصاص ایام به امام معصوم علیه السلام بازم دریچه فیض از ناحیه امام زمان؟
نه اینجوری نیست، مگه ما نمیدیم شهادت میدیم قائب شما شاهد شماست.
بله
یعنی این واسطه فیض بودن مال این است که اون اداره و حاکمیت توسط این امام میشه و الا وساطت در مسائل کلی اینا یه حقیقت نور واحد هستن دیگه، تو اون حیثیت مثلا نوریشون اینا تکثرت ندارن، حیثیت نوریشون اینا کثرت نداره.
انتقالش به عالم جسمانی ماده
حتما باید یک نفر ظاهری باشه، اما در وساطت نظام نوریه که ما کن کمالات کثرت نیست در اونجا، منتها هر کدوم از اینا یه ظهوری داره، این ظهورشون سبب یک در حقیقت وساطت در فیض میشه به خاطر اون ظهورشون.
بعد یه بحث دیگه هم که فرمودید،
چون من یه سوال اینجا بگم مثالش، یوم جمعه که میگن جمعه اختصاص به امت نبی خاتم و اختصاص نبی خاتم داره،
مانه نداره مراهمیت
تو همین هفت روز رو میگن خدا جمعه رو مختص محمد و آل محمد کرده و جمعه ارتباط جمعه با قیامت، ارتباط جمعه ظهر جمعه و این ارتباطش با ظهور جامعه محمد و آل محمد در امام زمان
درست روایت داره. بله
آره میخوام بگم این نسبت جمعه با همه ایام هفته، اینو باید یه جوری بگیم ما همه ایاممون با ارتباط با جمعه بشه، یعنی یه جوری
اون یوم الجمع دیگه تو روایت هم اومده که جمعه مظهر قیامت در دنیاست. جمعه مظهر چیه؟ قیامت در دنیاست. یکی از مظاهر قیامت یوم الجمعه، چون قیامت هم یوم الجمعه، لذا جمعه انسان رابطش با قیامت خیلی قوی تر میشه و لذا امام زمان هم که نزدیکترین رابطه است با قیامت این اختصاص به حضرت پیدا میکنه. روایات زیلش خیلی جالبه، رابطه جمعه با ظهور و قیامت. اینا بله
جا میخوام بگم الان خیلی میشه الان میشه دوره جمعه دیگه
الان اصل امام رضا.
بله حالا اینا دیگه با مرتبط با امام زمان ما داریم بحث میکنیم، با یه بحثایش مرتبط و یعنی بحثای مفید همه زیاده.
کل هفته ما بشه دوره یوم جمعه، چون جمعه مختص نبی خاتم و امت خاتم دیگه.
اگر خلاصه نترسید بگید که ایام هفته انسان رو آماده میکنه برای جمعه. این اگر کسی تو هر روزی اون حقیقت اون روز رو تونست به دست بیاره آماده میشه برای اینکه جمعه بهره‌مندیش کامل بشه.
غیر از بحث بعدا ظهور هم جمعه است.
آره. حالا اون
غیر از بحث بعدا ظهور هم جمعه است.
این نکته خیلی دقیقیه که این از کار باعث میشه که انسان در روز جمعه اون بهره‌مندی کامل محقق بشه و این چینش هفته تا میرسه به جمعه که روی یوم ظهور هم بعضی داره جمعه است، بعضی داره جمعه است، یوم ظهور هم جمعه است،
شب جمعه.
حالا اینا خودش بیان داره دیگه. همین
بازن که پیامبر شنبه است، امیرالمومنین یک شنبه است، شاید یه مقداری عظمت این بزرگواران باعث بشه بفهمیم، ولی امام مثلا عسکری علیه السلام که پنج شنبه گذاشته شده، یک امام حکمت شیعه
باب در حقیقت غیبتی مفتوح شد با بعد از جریان امام حسن عسکری علیه السلام که از همونجا باب غیبتی مفتوح شد که یه حضرت کسی نمیدید مگر خاص و بعدم که دیگه کلا چی شد؟ غیبت صغرا و بعدم که غیبت کبرا. این در حقیقت به عهده امام بود که دوره دیگری از چیز آغاز شد از بعد از امام عسکری علیه السلام، که دوران غیبت یه دوره‌ای بود که آغاز شد. این خودش خیلی عجیب بوده، یعنی ما هنوز نمیدونیم دوره غیبت چقدر عظمت داره. غیب من غیب الله، سر من سر الله و امر من تعبیر روایت.
تقریبا امام هادی هم مثل امام حسن عسکری این تیپی رفتار نمی‌کرد.
نه، خلاصه توی تبعید و زندان و اینها بوده، آماده شدن برای غیبت بوده، اما بعد از امام عسکری علیه السلام غیبت محقق میشه دیگه. لذا شاید وجهش این باشه، شاید نمیگیم حتمی، ولی شاید بچه‌ش
اینه. اگه بحثم در رابطه با فلسفه عرفان معمولا مطرح میکنم، با توجه که تمام ایام متعلق به اهل بیت شد، الان راهی ارتباط مستقیم با خدا غیر از درجه اهل بیت هست یا
نه؟ نیست،
حصر دیگه، یقین میتونیم بگیم.
اگه نمیگید شما صدور از اونجاست، درست ارادت الرب فی مقادیر الامور تحبت الیکم فاستر من بیوتکم، در رجوع هم خلاصه چی هستش؟ راه منحصر به اینه، نه اینکه راه دیگه است بسه، اصلا راه نیست، چون راه باید از طریق وجود بره. این وجود مشیت الهی نه هستن، اسماء الهی نه هست، اسماء نحن و اسماء الله الحسنا. وقتی اینجوری هستن کدام راه میخوان برن؟
اون بس که صدرا ذیل حاشیه اصول کافی داره، کلمه مرارن رو اگه داخل جامع الاحادیث سرچ کنید هم میاد، میگه ما مرارن اینو عرض کردیم، بعضی اصلا نیاز به هدایت از ناحیه اهل بیت علیهم السلام ندارن.
اونجا ببینید این بیان اگر این بیان شده باشه، بیان این است که واسطه رو گاهی نمیبینه، نه اینکه واسطه نباشه،
یعنی مثل خیلی. نماز ارتباط مستقیم با خداست، منظور اینه؟
بله، واسطه رو نمیدونه. یعنی خدای سبحان در یه سری از اعمال میخواد انسان رو چکار بکنه؟ سوق بده به اینکه حتی این وساطت دیدنش نکه نیست. درستم عرض بکنم، نه که نیست، دیده نمیشه.
اصل هدایت
رو ولی دیگه مانعی نداره، لذا در حقیقت اصل هدایت اینجوری کسی مستقیم اخذ گاهی به طرف مستقیم هم یک گاهی هم الهام هم به بعضی ها میشه، اما این الهام رو نمیفهمه از جاره، از همونجا میگیره.
اون اله ها هنه از توحید هم شاید
درستش یعنی این نمیتونه دیگه. ببینه این، یعنی کمال کل کمال این است که اینم ببینه. یعنی اونی که اینا نمیبینه ولی گاهی بهش داده میشه نمیبینه، اون کمال نیست براش. این مقدار کمال داره که گرفته، اما کمال کل کمال این است که چی باشه؟ این رو هم ببینه که میبینه از اینجا آمده. لذا اون کسی که تو مقام جمع باشه و همه حقایق رو با هم ببینه، این رو هم میبینه که اخذش از باشه. دیدن سبب نیست، ببینید سبب های وسطی نیست این. ببینید این در حقیقت تمام طریق صراط مستقیمه، اسماء الحسنا الهیه، این بیانه. یعنی این نگاهه، نه سببی جدا باشن، یعنی این نگاهه که دیده میشه، مشیت الهی، اسماء الهی رو میبینن اینا. اون کسی که اینها رو نمیبینه در حقیقت گاهی وجود یک کمالی پیدا کرده اما کامل مکمل نیست، نتونسته جامع نگاه بکنه. اگه جامع میدید اینو میدید، بذار دو میدن گاهی به بعضی از افراد اینجوری هم میدن توی حالت صفایی سمی چیزی، یه چیزی بهش اعطا میشه، اما اون نمیتونه بفهمه اینو از کجا گرفته. اون در حقیقت اسمی که حاکم شد در این، حتی نمیفهمه اسمی که حاکم شد در این چی بوده، اینا رو هم نمیفهمه، میفهمه از خدا گرفته. این اگر جامع باشه اون وقت اسم رو که بفهمه، تعبیر خدا رحمت کند آقای بهجت رو گفتن که آقای عاشق جعفر، جعفر آقای چیز، جعفر آقای مجتهدی که چیز بودن، جعفر آقا گفت اون جعفر آقا با آقای بهجت یکیسی گفته بود اونجا که این جعفر آقا این قدم که اهل علم نبود ولی کن اهل، گفت خدا میدونه اگه این اهل عمل بود شعای وجودش تا اهل علم بود، علاوه بر این عمل اهل علم هم بود با همین عمل، شعای وجودش تا کجا رو فرا میگیره. گاهی اینا عقص رو میفهمن، خیلی هم چیزی که میگیرن عظیم و قویه، اما وقتی که اون نگاه در حقیقت دقیق معرفتی نیست، خیلی از شعوبش رو ممکنه چیه؟ متوجه. اگر که اونا رو متوجه میشدن خیلی عظیمتر از این میتونستن تأثیر گذار باشن.
عرفان تو اهل تسنن
نه، تعبیر شما چی میشه؟ نه ما به اهل تسنن نگفتیم که گاهی به اگر تو اهل تسنن هم یه وجودایی با صفایی باشن گاهی چیزایی میدن، اما این گاهی براشون وبال میشه، یعنی همون داراییشون مشغولشون میکنه، اما گاهی میدن هدایت میشن، گاهی میدن از همون طریق در حقیقت هدایت هم میشن. این هیچ داده شده ها همیشه وگرنه بلعن با او رو هم چی بود؟ خیلی با داد آتینا و آیاتونا، ما دادیم بهش آیاتمون رو، خیلی تو قرآن برموده دیگه، دادیم آیاتمون رو بهش، اما چی؟ فنسلخ هم، اما از این خودش رو جدا کرد. یعنی صرف دادن گاهی ابتلاست، صرف دادن همیشه نعمت نیست. خیلی ها چیزایی دارن، تصرفاتی میتونن بکنن، کارهایی رو ازاراتی دارن، اما اینا یه ابتلایی ساقطشون میکنه، بیچارهشون میکنه. یه از بلن بورا تعبیر قرآنه که آتینا یا سامری قبض تو قبضتن من اثر رسول، جای پای جبرئیلو رفت آمد، جبرئیلو میافت. خیلی جبرئیل مجرده، رفت آمدش میگه ساده است که کسی بتونه، این میافت از همون در قصد صدا رو در گوساله قرار داد، صدا رو از همون در گوساله قرار داد و لذا در حقیقت مردم به راحتی گول خوردن.
بعضی روزها تو خود روایت مثلا چهارشنبه، شب بله. چهارشنبه مثلا برای انعقاد نطفه میگن نباشه، یا خود چهارشنبه روز عذابهای خیلی از امت ها
دیگه
بوده.
اون یه بحثه دیگه، آره دیگه، حالا که آیا این روایات که فرمان یوم نحس مستمر هست یا نیست، شروع کار با چهارشنبه خوبه یا بده، یا اینا بحث خودش جامعی رو میطلبه، با یه روایت یا یک دست روایت نمیشه، باید این مجموعه روایت با هم
بیه. چهارشنبه خیلی قویه اصلا.
بله. حالا این تعبیر روزه... اولی که تو این روایت بود که لا تو عادل ایام فتو عادو، که در حقیقت اونها هم با شما تو اینا هم با شما این معادات میکنه، این خیلی تعبیر بلندیه که از پیغمبر هم باید ایام ما این، پس معلوم میشه که برای بعضی ها ممکنه ایام چیز دیگری باشه، درسته؟ بنا به اعتقادشون اگر ایام اون شد باش معادات هم داره ایام، لذا هر کسی یومش یه جور میشه دیگه. بعدم در بعضی روایات داره این که ایام خصوصیاتی دارن، مثل موجودات زنده خصوصیاتی دارن، مثل میوه ها، مثل غذاها خاصیت هایی دارن. البته خب بله دیگه، اگه وجودی نحس نداشته باشه یوم نحس نداره،
ولی خود امام معصوم یعنی در یه روزها یه سه کارا رو انجام نمیده.
یعنی ببینید یوم نحس نداره اون، چون اگه نحس بود رابطه برقرار کنه دیگه. مثلا بعضی مثلا با میرم گفتن امروز سفین که میره از اونجا حرکت نکن، شما به شکست میخوری اگه بری. گفت نه من میرم. خلاص این پیش بینی تو همه علل و اسباب رو ندیدی. یعنی اینم یه سری علته، علل متعدده، همه رو با هم کسی جامعه بتونه ببینه تا بتونه بگه این چیه. لذا میبینید گاهی لازمه روز چهارشنبه سفر بره، باید بره، مثلا اگه با جنگ بره اصلا باید اون روز بره، نگه یه روز تاخیر بندازه اطاعت دیر شده.
مثلا
همین عقاید اون
مثلا
که
ناخن نگیرید
مون مثلا اصلا جامعه دید دیگه، جامعه ببینی حتما آثارش هست.
مثلا میگم با مقام ولایت، یعنی اینجوری
حتما رابطه داره، ولی خود مباحث جزء اینا جزء پیچیدگی هاست که یعنی اگه حل بشه که خیلی حل شده، آدم چه میتونه، اینا جزء پیچیدگی هاست. یعنی واقعا علل نظام باطنی عالم خودش این علیت ها جزء پیچیدگی های عالمه. یعنی ما برای یه علم پزشکی، برای یه علم نمیدونم چقدر زحمت میکشن سالیان طولانی نسل بعد نسل تا یه قواعدش کشف بشه. ما برای اینها چقدر باید طهارت ایجاد بشه و در قد صفا ایجاد بشه تا دیدن محقق بشه، بعد اینها منتقل بشه تا خلاصه معلوم شه اینها چه آثاری داره. معصوم اینها رو خروار خروار نتیجهشو برای ما ریخته، اما علت یابیش و ربطش رو یافتش رو البته اینقدر زحمت میخواد که کسی بره این همه رابطه ها بتونه پیدا کنه. یه علم دنیاییش که ظاهر دنیاست اونم تازه اونقدر زحمت داره، اینا زحمت نکنه میخواد، خب دیگه نمیشه حل بشه به این راحتی. یعنی توقع نداشته باشید همین سوال بشه و بعدم من بلد باشم و شما بلد. نه به این راه اینا مگه به این سادگیه؟ ولی همین جوری هستش که بانگ جرسی میآید که اینا بالاخره همش علله، همش اینها متقنه، همش اینها خیلی سنگین مسائل اینجوری هست. این باور به نتیجه هم خودش خیلی اثر داره. ان شاء الله خیر ببینید. ملتمس دو ازتون سلامت بشه.
روایت هر سیوم رو گفتن یوم آل محمد،
بله اون از برسی نقل کرد، یعنی برسی والا این برسی یا مضمون روایت خودش آورده سلام نکنه، یا اینکه مثلا متن روایت اونجا چیزی تو این نبود. منم حقیقتا فرصت نکردم به خود مثلا مشارق رجوع کنم ببینم تو مشارق برسی به صورت نقل روایی آورده یا نتیجه روایی.
اگه نقل روایی باشه میشه این نتیجه لازم ازش گرفت،
ولی این نتیجه هست،
تجلی به معرفت
این نتیجه
اون معرفت اهل بیت علیهم السلام زمانی تجلی نهایی خودش رو خواهد داشت که اون لحظه علم حضوری تبدیل به علم حضور میشه، یعنی در یوم القیامه.
یعنی در همین جا
از این سیوم کدومش
حضوری چه فرقی؟ هر سه
حضوری بشه.
بله بله اینجا